ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. مهمترین دغدغه رئیس کل بانک مرکزی در روزهای آرام بازار ارز. آقای همتی در یادداشتی مهمترین دغدغه این روزهای خود را تأمین نقدینگی مولد واحدهای تولیدی اعلام کرد. عالی‌ترین مقام بانکی کشور در این یادداشت با اشاره به آرامش و ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز، روند مثبت و منطقی تأمین ارز واردات در سامانی نیما، روند مثبت رشد غیر نفتی اقتصاد و رشد معاملات مسکن در تهران، تأمین نقدینگی مولد واحدهای تولیدی و بست رونق پایدار و غیر تورمی را مهمترین دغدغه این روزهای بانک مرکزی اعلام و تاکید می‌کند که بانک مرکزی تلاش می‌کند ضمن دوری از رشد نامتناسب نقدینگی برای حفظ روند تولید و تقویت رشد اقتصادی از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدها و تأمین مالی بخش‌های تولیدی پیشتاز اقدامات لازم را انجام دهد. رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت خود با اشاره به تازه ترین گزارش اداری بررسی ها و سیاست های اقتصادی درباره افزایش 22% معاملات مسکن در تهران، آن را نشانه امیدوار کننده‌ای برای بازار مسکن دانست است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اجباری شدن بیمه سلامت در آینده نزدیک گفت با اجرای این طرح 10 میلیون نفر از مردم کشور زیر پوشش قرار می‌گیرند. آقای نمکی اجباری شدن بیمه سلامت را یکی از اقدامات مهم دولت عنوان کرد و افسود بر اساس این طرح افرادی که درآمد آنها تا 40% حداقل حقوق و دستمزد است به صورت رایگان و از محل اعتبارات دولتی، افرادی که 50% تا 100% حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند با حمایت 50% دولت و دیگر افراد با هزینه خود بیمه سلامت می شوند. او خاطر نشان کرد بر اساس برنامه دولت تمام مردم ایران باید زیر پوشش بیمه قرار بگیرند و این امر گام مهمی در راستای عدالت در سلامت محسوب می شود. وزیر بهداشت کاهش پرداخت بیماران، ماندگاری طبیب در مناطق محروم و رسیدگی به بیماران صعب العلاج را از جمله بسته های اعلام کرد که با بازنگری های جدید و در طرح اجباری شدن بیمه سلامت در اختیار مردم قرار می‌گیرد. دبیر انجمن برنج میگوید افزایش هزینه های تولید مهمترین علت گرانی برنج تولید داخل است. آقای علیزاده شایق بیشترین هزینه تولید این محصول را مربوط به هزینه کارگری در مرحله نشا، برداشت و عملیات زراعی دانست و افزود هزینه های تولید با مکانیزه شدن کاشت و داشت و برداشت کاهش یافته بود، اما از پارسال با گرانی ارز و تحریم ها که به کاهش واردات ماشینالات انجامید، دوباره روش های سنتی در کشت و برداشت برنج به کار گرفته و موجب شد هزینه های تولید افزایش یابد. دبیر انجمن برنج همچنین قیمت مرغوب ترین برنج را در مازندران حد اکثر 20,000 تومان اعلام کرد و این برنج در سایر مناطق کشور 20% تا 30% گرانتر فروخته می شود. و اینکه رسانه ها از مرگ ابوبکر البغدادی، سرکرده گروه تروریستی داعش خبر دادند. مقامات آمریکا میگویند سرکرده داعش در عملیات یگان ویژه نیروهای آمریکایی در یکی از مناطق ادلب سوریه کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آغاز ریاست جمهوریش مقامات پیشین این کشور را مسئول ایجاد داعش دانسته بود، در سخنانی که به صورت زنده پخش شد و در آن عملیات کشتن سرکرده داعش را میکرد، مدعی شد ابوبکر البغدادی با جلیقه انفجاری که بر تن داشت خود و 3 تن از فرزندانش را کشت. یکی از مقامات پنتاگون نیز گفت عملیات علیه تجمعی وابسته به داعش در استان ادلب سوریه و بعد از آنکه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا از محل البغدادی مطمئن شدند انجام شد. این مقام پنتاگون مدعی شد جسد البغدادی در اختیار آمریکاست و آزمایش DNA انجام شد ثابت می‌کند که او البغدادی است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
ماتم شهادت خورشید. ما را به جرم عشق شکستند، ما را به جرم عشق بر سنگلاخ حادثه راندند، بر دار بست فاجعه بستند، اما به رغم خاطر خفاشان عشق تو همچنان خورشیدواره است که در سینه های ماست. ما را به جرم عشق شکستند.
چشم کویری که تو بر آن گذشته ای به انتظار عبس باز آمدن تو همچنان به روی کاروانیان گشوده است و دهان صخره‌های سخت در خم دره‌های پیچا پیچ با مسافران خسته جان هنوز از تو سخن می گوید. جاده‌های متروک هنوز شمیم قدم‌های تو را با خویش دارند و بوته های صحرایی که سر به گوش نسیم آوار نهاده اند راویان سفر غریبانه تو اند. از مدینه تا مرو هر بیشه، هر برکه، هر درخت، هر سنگ هنوز حدیث گوی غربت و تنهایی توست. نیزارهای حاشیه کارون تنها یک بار خورشید را بر کرانه رود دیدند و حلاوت نوازش نگاهش را چشیدند که این گونه شکر را هماره بر ساقه های خیش دارند. ژرفای مصیبت تو را تنها دوستان تو در میابند که عاشقانند و بر ولایت شما آگاهان. در سوک تو با چشم هر گیاه گریسته ایم و با دهان هر سنگ نالیده ایم که جان ما سوا در ماتم تو بیشکیب است و نهاد خفاشان از حلاوت ولایت شمایان بی نصیب. درود و سلام خداوند بر تو باد که قریب ترین سلسله امامتی و خورشید پرفروغ ولایت.
خبر صاعقه‌گون شهر را تکاند. مدینه در التهابی ناگفتنی غوطه‌ور شد. اخبار و شایعات دهان به دهان می‌گشت و مردمان در حیرتی عظیم صبورانه چونان همیشه چشم به راه حادثه ماندند. دیر زمانی است که هر خبر خوش به وجدشان می افکند، به تقلایشان وامی دارد، چهرهاشان می شکوفد، از خانه ها بیرون می خزند، خاطرات گذشته را در ذهنها مرور می کنند و به هم تهنیت می گویند و آنگاه دل را به امید روزی بهتر خوش می دارند. اما در پیامد هر خبری که ذهن را برمی آشوبد و خشم را در جان برمی انگیزد و دست را بی اختیار به سوی قبضه شمشیر می کشاند و رکای گردن را به غیرت خشماگین می پراند، همچنان بروار صبور و ساکن تنها با حیرتی بزرگ فرو می نشستند. فریادشان به زمزمه گنگ بدل می شد و آرام و ساکت چشم به روی حوادث آینده می گشودند و پیامد حوادث را انتظار می بردند. به راستی که در تمامی شهر عده‌ای معدود می دانستند که می توان تیغه شمشیر را از دل غلاف بیرون کشید و عمل را سوهانی نمود و با آن زنگار ترس را از تیغش زدود. باری بدین گونه دیگر بار مدینه در حیرتی عظیم فرو قدید. عده‌ای شادمانه می خندیدند و گروهی آگاهانه می گریستند، چرا که فرعون زمان پسر پیامبر را به سوی خیش می خواند و این فرستاده اوست که بی صبرانه در انتظار حرکت فرزند رسول خدا ابوالحسن علی ابن موسی رضا است.
سالها پیش هارون الرشید خلیفه مقتدر عباسی، هنرپیشه شب‌های افسانه‌ای هزار و یک شب، به مدینه آمده بود. در کنار تربت پاک رسول خدا ایستاد. انبوه جمعیت به دورش حلقه زدند. گوش عوامان ظاهربین به دهان اوست تا بشنوند که هارون با رسول خدا چگونه سخن میگوید و او آگاه از حماقت ایشان خطاب به تربت پاک پیامبر گفت: سلام بر تو ای پسر عموی من، قریب تحسین از نهاد حاضران برخاست و او در ذهن خیش به یاد سیاه چالهایی بود که در مقر حکومتش فرزندان همین پیامبر را در خود مدفون می ساخت و نیز به یاد جلاد هایی که با اشاره او رشته حیات بسیاری از سادات علوی را از هم گسیختند. با این حال فرعونانه بر مزار رسول خدا می نگریست و عوام فریبانه اشک نیز بر پهنای چهره داشت. جان حاضران در ستایش وابستگی خلیفه جور به پیامبر می گداخت که صف جمعیت را درشت مردی آسمانی در هیئت زاهدان مردم جوش در هم شکست و در کنار هارون رویاروی تربت پاک پیامبر ایستاد و با صدای رسا فرمود: سلام خداوند بر تو باد ای پدر بزرگوار من. آتش از خشم در جان هارون زبانه کشید، اشک به گونه‌اش خشکید و حاضران در بهتی عظیم بین هر دو می نگریستند که فرعون رسول خدا را پسر عمو می خواند و این وابستگی را سندی بر حقانیت خلافت خود می داند و این بزرگ که بیشتر شبیه ملکوتیان است تا خاکیان پیامبر را پدر خطاب می کند. براستی خلافت آن گرامی از آن چه کسی می تواند باشد؟ پسر عموی فاجر یا فرزند صالح؟ هارون تاب نمی آورد. دستور می دهد تا حضرتش را دستگیر و همراه با محافظان دشخیم خوی به بصره برند. جلادان هجوم می آورند. امام موسی بن جعفر علیه السلام را در محاصره می گیرند. گوش حاضران فریاد امام را می شنود که: ای رسول خدا، شاهد باش که بعد تو با خانوادت چگونه رفتار نمودند. و انبوه حاضران بروار در سکوت و سکون تازیانه فریاد امام معصوم را بردوش کشید. هارون رفت و سالها بعد مردم مدینه شنیدند که فرزند پیامبر در سیاه چال هارونی جان پاک آسمانیش را با زهر قتال از عرصه خاک بر اوج افلاک کشانده است و همچنان صبورانه تنها شنیدند. و اینک این فرزند برومند اوست که به امر فرزند هارون در محاصره آسدان نفاق پیش عازم سفری دوردست گردیده است.
شهر کاخهای رفیع، شهر بازارهای طولانی با سقفهای مقرنس، شهری که قصرهایش دو رو دارد، روی زیبا و فاخر از آن عباسیان، با زیر برای از زندانهای موهش برای آزادگان، بنا شده بر کناره دجله با چشماندازی شگفت‌انگیز، بغداد که اینک در سکوتی ژرف فرو خفته است. دیگر از هارون خبری نیست تا در پای منبر وعاظ بیهوش شود و چون به هوش آید فرمان قتل دهد، با این توجیه که خداوند می بخشد اما مردم نمی بخشند. هارون مرده است و فرزندش امین در جنگی بر سر تصاحب قدرت به تدبیر ذریاستین وزیر و مشیر مأمون به قتل رسیده و برادر فاتح مرو را به پای تختی خیش انتخاب نموده است. بغداد خاموش است و کاخهای افسانه‌ای تکرار بزمهای آنچنانی را انتظار می‌برد. برای خیل شکمبارگان عباسی فرقی نمی‌کند که هارون باشد یا مأمون، که هر دو سر و ته یک کرباسند. باید شیوه حکومت عباسی محفوظ بماند، اما با برگ امین کشور پهناور اسلامی در آشوبی بزرگ فرو رفته و در هر گوشه و کنار انقلابی در شرف تکوین است. کسانی به طمع قدرت و ادعی به عنوان حق‌جویی به پا خواستند. وجود اینها خواب خوش سلطنت را در چشم فرزند هارون می شکند. با طالبان قدرت می توان به نیروی شمشیر هموار شد، اما با سادات حقجوی دلیر که آتش در خرمن آبروی کاذب عباسیان افکندند چه باید کرد؟ مأمون به شور می نشیند، می داند که قلب اسلام در مدینه می تپد و از آن میان در بنی هاشم، و این وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام است که وصایت رسول مکرم اسلام را اکنون بر شانه دارد و سرور و بزرگ قبیله هاشمی است. مردم هنوز شهادت پدر بزرگوارش را از خاطر نبردند. چه باید کرد؟ زجر و کشتار علویان داغ ننگی است که هرگز از پیشانی بنی عباس پاک نخواهد شد. لاجرم باید نقابی از تزویر بر چهره داشت تا دلهای مردم ستم کشیده را معطوف به خود نمود. اعتقادی از نو آفرید، باوری تازه در نهاد مردم ساخت تا گذشته را به فراموشی سپارند و تصویر مشعوم خلیفه جابر را در هیئتی از مسالمت و لطف و حق پرستی مشاهده کنند. بدین گونه مأمون اشتباه پدر را در مورد دستگیری پسر پیامبر تکرار نمی کند، بلکه قاصدان و مأموران دستاموز را با هدایا و نامه ها گسیل می دارد و حضرتش را به سوی خیش می خواند.
شهر در تب اخبار و شایعات می سوزد. گروهی با امید اتحاد سلطنت عباسی و خاندان هاشمی ابلهانه دهان به خنده گشودند و عده‌ای نیز آگاهانه اشک را مرهم یگانه‌ای بر دل خونین خیش گرفتند. نوای درای کاروانی که در میدانگاه مدینه چشم انتظار مقدم امام علیه السلام ایستاده، آهنگ فراقی ابدی است که از اندوهی گران سخن می‌گوید. انبوه مردمان بر در سرای امام ایستادند و بنی هاشم مغموم و گریان سراپا چشمی واحدند که حریصانه در قامت رسای امامت می نگرند. فرزند ضحاک فرستاده ویژه مأمون نگران ناظر بر حرکات و گفت و شنود مردمان ایستاده. مدتی پیش همراه با هدایا و نامه‌ها به مدینه رسیده و خبر دعوت مأمون را در بین مردم پراکنده است. امام علیه السلام به سختی از پذیرفتن این دعوت به ظاهر دوستانه خودداری می‌ورزد و ضحاک مطابق دستور پنهانی حضرتش را از اجبار این مسافرت آگاه می‌سازد. پسر پیامبر به خوبی می‌داند که ستم پیشگان عباسی را در عمل تفاوتی با جلادان اموی نیست، مگر سردار خونریز اموی به بهانه واهی این شهر را سه شبان روز قتل عام نکرد. دریغا که این خاک مهنتها برخیش دیده است و تربت پاک پیامبر شاهد فجایعی است که تاریخ از باز گفتن آن شرم دارد و این شهر هنوز از قتل عام فرزند ابی سفیان داستانهای فجیع را به خاطر دارد.
امام علی ابن موسر رضا علیه السلام این همه را می داند و می داند که هیچ بعید نیست مأمون چون اسلاف اموی خیش به جرم مقاومت او دست به قتل عام بنی هاشم گشاید و فاجعه گذشته را دیگر بار تکرار کند. لاجرم دعوت اجباری ستم پیشه عباسی را می پذیرد. اما مبادا مردم قبول این دعوت را از سوی او تفسیری دگرگونه کنند. بدین جهت حضرتش به بنی هاشم هشدار می دهد که این آخرین دیدار ماست و در این سفر بازگشتی نیست. همراه با ماتم آل الله مردم نیز بر چگونگی امر آگاه می شوند. فرزند ضحاک فرستاده مأمون منتظر است و امام علیه السلام به آخرین وداع با تربت پاک رسول خدا می پردازد. انبوه مردمی که ناظر بر این زیارتند می بینند که پسر پیامبر می گرید و از مدفن رسول گرامی بر می خیزد، وداع می کند و پا از مقبره بیرون می گذارد. چند قدمی نرفته باز می گردد و چشم بر مزار پیامبر می دوزد و وداعی دوباره را از سر می گیرد. این گونه وداع از کسی نیست که با خاطری شاد و پر امید به مسافرت می رود. مردم همراه با بنی هاشم سوکوارانه می گریند. مردی پیش می رود خوشدلانه به امام از رسیدن به خلافت و پذیرفتن این دعوت تبریک می گوید. پسر پیامبر در جواب می فرماید به این مسافرت خوشبین مباش که از این سفر جز تنهایی و مرگ بهره ای نیست. دیگر عموم مردم دریافتند که این کاروان مجلل و این احترامات ظاهری بر اساس چه نیتی و برای چیست. روز به نیمه رسیده است. بند از پای شتران بر می دارند. امام علیه السلام پا به رکاب می نهد. سواران مسلح در دو سوی کاروان ایستادند. لحظاتی دیگر چشم گریان بدرقه کنندگان بر دروازه مدینه کاروانی را می‌بیند که خورشید را به مسرخ فرعون می کشاند.
برای آنکه جانش را با دروغ پرورده اند، با خدعه و فریب پروارش نموده اند و با وقاحت و پلشتی قرین ساخته، هر حرکتی، صدایی، گفتگویی را به ظن شیطانگونه می نگرد. در همه چیز به تردیدی سیاه می اندیشد که مبادا جاسوسان و مأموران کهنکار عباسی در سفری که هم پای امام معصوم راهیند، در هر حرکتی از وجود آسمانی او چنان می نگریستند که خفاشی آفتاب را رویا روی خیش دریابد. اما پاکی و حقیقت چون سوهانی است که هر زنگاری را می شوید جز کفر و سیاهی خاطر آلودگان. بدین گونه در ابتدا از این همه پاکی و تقدس در گفتار و رفتار حضرتش به حیرتی عظیم مبتلا شدند و دماغ عفونت چشیده این نوکران خود فروخته برای اولین بار با تراوت باغهای ملکوت آشنا شد و جان تکبر کشیده این کارگزاران با تواضعی چنان سرفراز روبرو گردید که عمق آلودگی و کثافت قاصبان خلافت را به وضوح دریافتند. این سفر طولانی برای حارسان بر امام معصوم دو مرحله بیش نبود. مرحله حیرت که در حرکاتش تصویری زنده و پویا را از انسانی می دیدند که تنها خدا نیست، و سپس اعترافی گرچه تلخ بر حقانیت مطلق او. فرزند ضحاک در گزارش خود می نویسد در طول این سفر جز تحلیل و تسبیح خداوند از او چیزی ندیده ایم و در پیشگاه خداوند از او عابدتر و پرهیزکارتر سراغ نداریم. بدین گونه تقوای آسمانی امام گلی معطر است که شیطان نیز رنگ و بوی آن را منکر نیست.
سینه هر دشخیم شاید دلی باشد گرچه از سنگ، که برای شقاوت حد و مرزی می شناسد و هر جلادی نمی تواند نطع خونین خود را به خون کودکان رنگین نماید. آخر کدام دل می تواند موج استراب را در چشمهای معصومانه کودکی ببیند و نلرزد؟ کدام چشمی میتواند لرزیدن کودکی معصوم را در مقابل هیولایی صفاک